أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله و من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. عرض کردیم یکی از مقامات مهمی که خدای متعال برای اولیاء خودش قرار داده و از عنایات خاص خدای متعال هست، محبت خدای متعال هست که به انسان ظرفیت داده که بتواند به مقام محبت خدای متعال برسه، که از روایات هم استفاده می شود کمال ایمان در همین درک محبت خدای متعال هست. حدیث نورانی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند لا یمحض رجل الایمان بالله حتی یکون الله احب الیه من نفسه و امه و ولده و اهله و ماله و من الناس کلهم. کسی به حقیقت ایمان، به ایمان خالص نمیرسد تا اینکه خدا در نزد او از خودش و همه نزدیکانش، پدر و مادر و فرزندان و اهل و مال و از همه مردم محبوب تر باشد. این محبت الهی که از بعضی از آثارش گفتگو شد، از مقاماتی است که برای اولیاء خدا حاصل میشه و در اون مقام حقیقتاً خدای متعال رو از همه چیز بیشتر دوست می‌دارن و بلکه تنها او رو دوست می‌دارن. مقام خلتی که برای حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام بیان شده و خدای متعال او رو به عنوان خلیل خودش برگزیده همین مقامه، یعنی مقامی که جز خدای متعال رو دوست نمی داشت و گداخته در محبت خدای متعال شده بود، مشتاق محبت خدای متعال شده بود. می دونید این مقام مقام فوق العاده است دیگه. حضرت بعد از رسالت و نبوت به مقام خلت رسیدن و بعد از خلت به امامت. خود مقام خلت و خلیل اللهی از مقامات رفیعی است که بعد از رسالت و نبوت به جناب ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام ایشونی که شاید دوم شخص واجد مقام نبوت هست بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کسی در نبوت در درجه ایشون نیست، در این حال مقام خلت ایشون و خلیل اللهیشون بعد از مقام نبوتشون هست و در روایات دیدید فرمود این مقام خلت برای این به حضرت عنایت شد که از غیر خدای متعال هیچ چیز نخواست. حتی در روایت دارد اون وقتی که او رو در منجنیق گذاشته بودند و به طرف آتش رها کردند، در بین هوا و زمین جبرائیل آمد که کمک نمیخواید؟ فرمود میخوام ولی از شما نه، از غیر خدای متعال چیزی نخواست. فقر و افتقار خودش رو به سوی غیر خدای متعال مطلقا نبرد. و از اون طرف هم در روایت دارد هیچ بنده ای هم چیزی از او نخواست الا اینکه اجابت کرد. وقتی رابطه خودش رو با خالق و مخلوق اینجوری اصلاح کرد، خدای متعال مقام خلت رو به او عنایت کرد. حالا در بعضی روایات دیگه هم ملاحظه فرمودید می‌فرماید خدای متعال ابراهیم خلیل رو به عنوان خلیل خودش برگزید به خاطر اینکه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد می‌فرستاد. که این صلوات در روایت هست فرمودن که در واقع تعظیم نسبت به نبی اکرم و اهل بیتشون هست، اقرار به مقامات اونهاست. در روایات متعددی این مضمون وارد شده، از جمله روایت احتجاج که حضرت به اون یهودی که عرض کرد جناب آدم مورد سجده ملائکه قرار گرفت، خدای متعال به پیامبر شما چی عنایت کرده؟ فرمودن درسته، ملائکه سجده بر آدم کردن، این سجده سجده عبادت خدای متعال و تعظیم آدم بود، عبادت آدم نبود. و خدای متعال بالاتر از این رو به پیامبر ما عنایت کرده. بعد اشاره به این آیه، مضمون این آیه رو فرمودن که خدای متعال در جبروت بر او صلوات فرستاده. که شاید در مقامی فوق عالم ملکوت هست دیگه، و همه ملائکه بر او صلوات فرستادن، عالم ملکوت، و همه مأمور شدن که بر او صلوات بفرستن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. که در روایات دیدید اللهم صل علی محمد. یادم از یه موقعی به یک عزیزی عرض کردم آقا یه جمله‌ای به ما بگید، همین یه جمله رو گفت، گفت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. و امیرالمؤمنین علیه السلام در این روایت نورانی فرمودن این صلوات از اون سجده بالاتره. حالا چی در این صلوات هست؟ چه تعظیمی، چه تواضعی، چه خشوعی در مقابل این وجود مقدس و اهل بیتشون هست که از سجده بر آدم هم این بالاتره و خدا اینو برای حضرت قرار داده که از دستور بر سجده بر آدم بالاتره. لذا در روایت داره حضرت ابراهیم خلیل زیاد صلوات میفرستاد، شاید به این معنای از صلوات باشه، این تواضع، این خشوع ایشون رو به مقام خلت و محبت خدای متعال رسون شد، خلیل الله. خب حالا اگر کسی به این مقام رسید آثاری داره دیگه، همه تعلقات از وجود او برداشته میشه. در این روایت مصباح الشریعه، این هم باز در مصباح الشریعه است، مرحوم مجلسی از مصباح الشریعه نقل میکنن، تعبیر مصباح الشریعه اینه که قال صادق علیه السلام، ولو همه این کتابم هم روایت نباشه، بخشیش بیان امام صادق علیه السلام دیگه از حضرت نقل میکنه. قال صادق علیه السلام المشتاق لا یشتهی طعاما. مشتاق نه این که طعام نمیخورد، اشتهاء به هیچ خوردنی پیدا نمیکنه، ولا یلتز به شراب، از هیچ نوشیدنی دیگه لذت نمیبرد، لذتهاش قطع میشه، چون ریشه لذت ها در محبت هاست دیگه. انسان اگر دوست نداشته باشه چیزی رو ازش لذت نمیبره. وقتی به مقام اشتیاق به خدای متعال رسید، همه این محبت ها در وجود انسان جمع میشه بساطش. لذا این لذت ها دیگه نیست، اگر لذت هم ببرد لذت دیگریست، و اگر از خوردن لذت ببره لذتش لذت از انعام خدای متعال، لذت از حضور، لذت از ذکر، نه لذت از طعام. اگر اشتهایی پیدا کنه اشتهایی به ضیافت الله، نه اشتهایی به طعام. المشتاق لا یشتهی طعاما ولا یلتذ بشراب ولا یستطیب رقادا، هیچ آرامگاهی بر او گوارا نیست. ولا یأنس حمیما، با هیچ دوستی انس پیدا نمیکنه کسی که مأنوس با خدای متعال شد، همه انس ها قطع میشه. ولا یسکن عمرانا ولا یلبس لینا، در هیچ آبادی سکنا نمیگزیند، دنبال عمران نیست، هیچ لباس نرم نمیپوشد. محبین این کارها رو میکردن، معناش همینه که دیگه دنبال اینجور چیزها نیست، دنبال نرمی و زبری لباس و آباد بودن محل سکونتش، اصلا خواسته هاش عوض میشه. ولا یقر و قرارن، قرارش از او گرفته میشه. بعد توضیح میدهد و یعبد الله لیلا و نهارا، شب و روزش مشغول به عبادته. راجیان ان یسیر الی مشتاق الیه، همه امیدش به این است که به سمت اون مشتاق و الیه خودش، اون حقیقتی که به او اشتیاق پیدا کرده، حرکتی و قربی داشته باشه. و یوناجیه به لسان شوقه، با زبان شوق با خدا حرف میزند. نجوای شوق که حدیثش رو باز دیروز از مصباح الشریعه خوندیم دیگه، که مناجات کننده ها سه دستن، مناجات یا مناجات عن خوفن یا عن رجائن یا عن حبن، مناجات مشتاقین، مناجات المحبینه، همونی که در مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام آمده و مشتمل بر مزامین بلندی هم است دیگه، که حال محبین و خواسته های نورانی اونها رو توضیح میده. یناجیه به لسان شوقهی معبرن اما فی سریرته، حرف هایی هم که میزنه حرف لغلقه لسان نیست، کسی که به مقام اشتیاق رسیده، این نجوا نجوای سریره اوست، لسان لسان سریره است، سخن باطنش رو به زبان میاره. کما اخبر الله عز و جل ان موسی علیه السلام فی میعاد ربهی به قوله و عجلت الیک رب لترضا، خدای متعال وقتی از موسی سوال کرد چرا زود آمدی، عرض کرد عجلت الیک رب لترضا، با عجله آمدم، جلو انداختم آمدم رو که تو راضی بشوی. و فسر النبی صلی الله علیه و آله ان حاله، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حالت جناب موسی کلیم رو در اون میقاتشون و میعادشون با خدای متعال در طور توضیح میدن. انه لا اکل ولا شرب ولا نام ولا اشتها شیئا من ذلک، نه خوابید نه خورد نه آشامید و نه اشتهایی به هیچ کدام از اینها پیدا کرد، شهوتی در دلش پیدا نشد، میلی پیدا نشد. فی ذهابه و مجیئه 40 یوما، از وقتی رفت تا وقتی برگشت در این 40 روز این بساط در وجود او جمع شده بود. چرا؟ شوقا الی الله عز و جل، اشتیاق به خدای متعال حال او رو دگرگون کرده بود. فاذا دخلت میدان الشوق، اگر اشتیاق این است، اگر وارد وادی شوق شدی، فکبر علی نفسک و مرادک من الدنیا، باید با یک تکبیر خودت و همه خواسته های دنیایی خودت رو کنار بگذاری و از اینها عبور کنی با توجه به کبریای الهی. و ود جمیع المعلوفات، از همه معلوفات خودت فاصله بگیر، با همه اونها وداع بکن. و احرم عن سوا معشوقک، از غیر محبوبت اگر به مقام اشتیاق رسیدی محرم شو و لباس احرام بپوش، دست بردار، حقیقت احرام همینه. و لب بین حیاتک و موتک، یا دولب بین حیاتک و موتک، بین مرگ و زندگی خودت طواف کن و تلبیه بگو. لبیک اللهم لبیک، یعنی یک دعوتی رو بشنو، در میان دعوتهایی که نفس و شیاطین و جلوه های دنیا و دیگران دارن و تو رو به خودشون فرا میخوانند، اگر مشتاقی اون دعوت محبوب رو بشنو و اجابت کن. اعظم الله اجرک و مثل المشتاق اگر این کار رو بکنی به اجر عظیم میرسی. و مثل المشتاق مثل الغریق لیس له همتا الا خلاصه و قد نسی کل شیء دونه. فرمود اگر میخواید حال مشتاق رو ببینید، حال غریق رو ببینید، همه چیز رو فراموش کرده، فقط میخواد خودش رو نجات بده. مشتاق هم اینجوریست، همه چیز رو فراموش کرده، فقط میخواد به محبوبش برسه، به مشتاق و الیه خودش برسه. حالش حال اوست. همینطوری که انسان غریق برای نجات خودش از همه چی عبور میکنه، همه خاطره ها از ذهنش هم دیگه میره تو اون لحظه سختی، از همه تعلقاتش فاصله میگیره، هم مقامش حفظ خودشه، مشتاق هم از همه چیز فاصله میگیره الا محبوب، فقط او رو میخواهد. این مقامیست به دست آمدنی. حالا اگر کسی به این مقام رسید، طبیعی است که وقتی خدا رو دوست داشت، محبوبهای خدا رو هم دوست میداره. دیگه نمیشه محبوب الهی رو دوست نداره. کسی که به مقام خلت رسید و غیر خدا رو دوست نداشت، سایه محبت خدای متعال هر کجا افتاده بود او رو هم دوست می‌داره. یعنی از محبت خود عبور می‌کنه، دیگه خود رو دوست نمی‌داره. اگر خود رو هم دوست بدارد، باید شعاع محبت الهی افتاده باشه تا دوست بداره. و این مقام مهمی است. اگر گفته شده که انسان همه عبادت‌ها رو می‌کنه، ریاضت‌ها رو می‌کشه برای اینکه به لذات خودش برسه، این مال قدم‌های اولیه است. انسان تا از نفس خودش فاصله نگرفته، محبت اصلی محبت به خود، خودبینه. اگر کاری هم می‌کنه خودش رو می‌طلبه. ولی اگر کسی به فطرتش بازگشت، اون چیزی که خدای متعال در فطرت انسان قرار داده محبت خود نیست، محبت خداست. و این مسئله باید حل بشه. اینطور نیست که محب ذات خودش رو اول دوست می‌داره، اینجور نیست. محبت حقیقتش ارتباط با غیر و تعلق به غیره. در فطرت انسان خدا خواهی است نه خود خواهی. و الا اگر خدا خواهی هم برگرده به اینکه انسان خودش رو دوست داره و کمال خودش رو دوست داره، معناش اینه تا آخر کار انسان بت‌پرست باقی میمونه، خودپرست باقی میمونه، هیچ وقت نمیتونه از بت نفس فاصله بگیره. این معناش اینه در فطرت انسان نفس پرستی اساس هست، در حالی که در فطرت انسان توحید اساس هست. انسان خدا رو دوست می دارد. محبت خدای متعال در فطرت انسان قرار داده شده و لذا می تونه انسان از محبت اغیار عبور بکنه و به مقام اشتیاق و شیدائی و محبت خدای متعال برسه، اون چه در اولیاء خدا بوده. و اگر چنین اتفاقی افتاد، انسان قطعاً اون چرا خدا دوست می‌دارد دوست می‌داره. این حدیث رو مکرر خوندیم. خدای متعال به ابراهیم خلیل در عیون اخبار رضاست دیگه فرمودن ابراهیم خلیل، چه کسی رو در بین بندگان من از همه بیشتر دوست داری؟ عرضه داشت در بین همه مخلوقاتت هیچ کسی رو به اندازه حبیب تو دوست نمی‌دارم. اون کسی که تو او رو دوست می‌داری شده حبیب تو، منم او رو از همه بیشتر دوست می‌دارم. خدای متعال سوال میکنه، ابراهیم خلیل جواب میده. جواب دهنده و سوال کننده رو ببینید، مقام سوال و جواب رو. اونم مقام بعد از اینه که جناب ابراهیم خلیل برده فرزندش رو در راه خدا سر ببره، بعد از اون امتحان عظیمه. خدای متعال فرمود حالا او رو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ عرضه داشت او رو از خودم بیشتر دوست داره. این مقام محبت، این مقام خلت. اگر کسی به اینجا رسید، خدا رو دوست داشت، اولیاءش هم دوست می‌داره. لذا محبت اولیاء خدا علامت محبت خداست. اگر کسی اولیاء خدا رو دوست داشت، خدا رو دوست می‌دارد. در حدیث نورانی از امام باقر ارواحنا فداه نقل شده، من در سفینة البحار حدیث رو دیدم، نشد به مصادر اولیش رجوع کنم. حضرت فرمودن اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك. اگر میخوای ببینی که در وجود تو خیری هست، خوبی در سرشت تو هست، فانظر الى قلبك، نظر به قلب خودت کن. ان كان احب اهل طاعت الله و ابغض اهل معصیت الله. اگر اهل طاعت خدا رو دوست داشت و اهل معصیت خدا رو دشمن داشت، قلبت اینجوری بود، فعلم ان فیک خیرا و الله یحبک. اگر اینجوری بودی بدون خدا خیلی در تو قرار داده و خدا هم به خاطر اون خیر تو رو دوست می‌داره. این همونیست که خدا به اندازه‌ای که انسان خوبان رو دوست می‌دارد رو دوست می‌داره. و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت الله، اگر اینجوریه که اهل طاعت رو مبغوز می‌داره و اهل معصیت رو دوست می‌داره، بدان که در تو خیری نیست. والله یبغضک، خدا هم تو رو دشمن می‌داره. والمرء مع من احب، انسان همنشین اون کسی است، معیت به اون کسی دارد که او رو دوست می‌داره. در همه عوالم، نه فقط در عالم آخرت، در دنیا هم همینجوری است. انسان حقیقتاً معیت با محبوب‌های خودش داره، همراهی با محبوب‌های خودش رو داره. حالا شاید یک معنای این جمله نورانی این باشه: من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. اگر می‌خواهید ببینید چه کسی محبت خدای متعال در وجود او هست، ببینید چه کسی اولیاء خدا رو، 14 معصوم رو دوست می‌داره. اگر کسی اونها رو دوست بداره، قطعا خدا رو دوست می‌داره. این محبت از شؤون محبت الهی و از آثار محبت خدای متعال هست که از محبت خدا جدا نمی‌شود. لذا اگر در کسی محبت اولیاء خدا نبود، این محب خدا هم نیست. من احبکم فقط احب الله، اگر کسی شما رو دوست داشت، این علامت این است که خدای متعال رو دوست می‌داره. و اگر کسی شما رو دشمن داشت، علامت این است که خدا رو دشمن می‌دارد. چون چه نکته‌ای در این دشمنی است؟ کسی که همه وجودش فانیه در اوست و به مقام حبیب اللهی رسیده، همونی که ابراهیم خلیل فرمود محبوب تر از حبیبت من سراغ ندارم. کسی که حبیب است باید محبوب باشه. کسی که حبیب رو دشمن می‌دارد، محب او رو، خدای متعال رو دشمن می‌داره. لذا امیرالمؤمنین در روایتی فرمود دشمنان ما 3 دسته هستند: دشمن ما، دشمن دوست ما و دوست دشمن ما. این 3 دسته دشمن ما هستند. کسی که حبیب خدا رو دشمن می‌دارد، پیداست این دشمن با خداست. حالا اینو بعد عرض می‌کنم. و فرمود 3 دسته دوست ما هستند: دوست ما، دوست دوست ما، دشمن دشمن ما. من احبکم فقط احب الله، اگر کسی میخواد ببینه محبت خدا رو دارد یا نه، باید ببینه محبت امیرالمؤمنین رو دارد یا نداره. اگر داره، این علامت اینه که خدا رو دوست میداره، و اگر ندارد، علامت اینه که خدا رو هم دوست نمیداره. نمیشه کسی خدا رو دوست بداره، امیرالمؤمنین رو دوست نداره. معنای دیگری که برای این کلام نورانی هست، این فراز نورانی زیارت جامع کبیر، شاید این هست که همینطوری که خدای متعال برای طاعت خودش و معرفت خودش طریق قرار داده، برای محبت خودش هم طریق قرار داده. در حدیث نورانی مفضل هست دیگه، فرمودن ان الله عز و جل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. خدای متعال دوست می‌داشت به واسطه طاعت رجالی، همون کسانی که رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، همون رجالی که بیوت نور الهی هستند، کلمه نور در اونها تجلی کرده. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات تا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. همون رجال، اون رجالی که تجلیگاه نور الهی هستند، بیوت نور الهی هستند. ان الله احب ان یعرف بالرجال، حالا این رجال رو خدا آفریده و خدای متعال اینجوری دوست داشته که از طریق اونها شناخته شود. ان یعرف بالرجال، به معرفت اونها شناخته شود. من عرفکم فقط عرف الله، و به طاعت اونها طاعت شود. این نکته خیلی مهمی است. این تحریف دین هست که دین رو به یک سلسله دستورات تعریف کنیم. دین یعنی طاعت الله، دینداری یعنی طاعت، دین یعنی جریان حاکمیت خدای متعال و ولایت خدای متعال و الوهیت او در عالم. دینداری یعنی طاعت از کسانی که اولیاء خدا هستند. دین یعنی این. اصلا غلط دین معنا شده. یکی از اساسی ترین تحریف هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد و متاسفانه آرام آرام در جامعه شیعه هم رد پا باز کرد و راه معرفت شیعه رو بست، همین بود که گفتن حسبنا کتاب الله. یه پیغمبری است، نام رسان بوده، دستورات آورده، دین یعنی. در حالی که اینجوری نیست. دین یعنی تبعیت از نبی اکرم، معنای دیگه ای نداره. یعنی تبعیت از امیرالمؤمنین، یعنی همه وجود انسان سایه به سایه اونو حرکت کنه. این دین داریه. بقیه مناسکن، حتی دستورات اخلاقی مناسکن، نه دستورات عملی و فقه، مناسکن. حقیقت دین، سر دین، اون حقیقت ولایت. اگر کسی تبعیت کرد، اون وقت اون حقیقت به او عنایت میشه، میشه دیندار. و الا اگر کسی تبعیت نکرد، اون حقیقت رو به او نمیدن، چیزی از دین در او نیست، دیندار نیست. دینداری یعنی این. همینطوری که حضرت فرمودن ان الله احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. خب چه کرد خدا وقتی خدای متعال این رجال را آفرید؟ رجالی که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، مجلای نور خدا هستند، جلوگاه نور الهی هستند، دوست داشت از طریق اونا طاعت شود. این حب الهی است، خدای متعال اینجوری خواسته از طریق معرفت اونها شناخته شود. خب چه کرد؟ قرارداد کرد یا نه؟ فجعلهم سبیله و وجهه الذی یؤتا منه، اونها رو سبیل قرار داد. طاعت جز در سبیل واقع نمی شود. کسی که سبیل شد میشه طریق طاعت. نمی شود خدا رو اطاعت کنی الا اینکه در این سبیل حرکت کنی. به اندازه‌ای که سیر در سبیل داری مطیع هستی، به اندازه‌ای که سیر در درجات معرفت و طاعت اونها داری مطیع خدا هستی. این معنی من اطاعکم فقط اطاع الله. وقتی میخواست از طریق اونها شناخته شود چه کرد؟ فجعلهم وجهه الذی یؤتا منه، اونها رو وجه خودش قرار داد. ما اگر بخوایم هر موجودی رو بشناسیم از طریق وجهش میشناسیم. حتی شما اگر باطن کسی رو بشناسید، به اندازه‌ای که اون باطن برای شما تجلی میکنه و وجه میشه میشناسید. اون باطن پوشیده هیچ وقت شناخته نمیشه. لذا سبیل معرفت، معرفت به وجهه. وجه هست که هم اولیا به او متوجه میشوند، یا توجه علیه الاولیا در مقام معرفت، هم خدای متعال اگر بخواد به کسی توجه کنه از طریق وجهش میکنه. وجه واسطه در معرفته، واسطه در عنایته. محال احدی به معرفت برسد الا از طریق معرفت وجه. معرفت وجه اصلا یعنی معرفت. ما وقتی چیزی رو میشناسیم وجهش رو میشناسیم، اون وجهی که متوجه ماست. به میزانی که وجه میشود او رو میشناسیم. هر منزلتی از اون وجود که وجه شد و متوجه ما شد و ما متوجه او شدیم، اون منزلت شناخته میشه، موجود به وجهش شناخته میشه. ذات اقدس الهی وقتی میخواست از طریق این رجال، رجالی که مشغول به حق، لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، در عالم خلقت مشغول تجارتند، با خدا تجارت میکنن، ولی این تجارت خانه که کل هستی است، کل هستی متجر اولیاء خداست، متجر 14 معصوم، کل عوالم خلقت، ملک و ملکوت. تو این متجر لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، در این تجارت و بیع از خود او غافل نیستن، تو این داد و ستد او رو میبینند. گاهی اوقات انسان تجارت میکنه، از ذکر خالص غافل میشه. ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار، عمل میکنه که به بهشت برسه. این از حقیقت ذکر غافله. این میشه عبادت تجار. این 14 معصوم که تجلی انوار الهی در همه عوالم، همه عالم متجر اونهاست، همه عوالم، و این متجر اونها رو از خدای متعال غافل نمی کن. اینها رو خدا وجه خود قرار داده. وقتی وجه اتم الهی شدن میشن طریق معرفت. راهی به معرفت نیست الا معرفت اونها. من عرفکم فقط عرف الله. و اگر محبت مقدمه معرفت است که در حدیث مصباح و شریعه تقدیم کردیم، من باز این عبارت رو بخونم، والحب فرع المعرفه، تا اینجا که اذا تجلا ضیاء المعرفه فی الفؤاد هاجریه المحبه و اذا هاجریه المحبه استأنس ظلال المحبوب و آثر المحبوب علی ما سوا. این مقام با معرفت حاصل میشه. ائمه هدات معصومین هم طریق معرفتند هم طریق محبت، وجهند. لذا در صراط دیدید در ذیل صراط مستقیم روایات متعددی آمده. یک روایتی که مرحوم صدوق نقل کردن اینه، فرمودن راجع به صراط مستقیم، هو طریق معرفت الله. صراط مستقیم طریق معرفته. کسی در این طریق حرکت کرد به معرفت میرسد. و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. دو تا صراط، صراط معرفت که باید از این دو صراط عبور کنی تا به معرفت برسی، یکی در دنیا و دیگری در آخرت، که صراط آخرت باطن صراط دنیاست. و اما صراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. فرمود صراط دنیا که صراط معرفت است وجود مقدس امامه. انسان تا سیر در درجات قرب اونها و معرفت اونها پیدا نکنه به درجات معرفت الهی نمیرسه، چون وجه هند. تا وجه خدا رو نیابی چجور میشه خدا رو بیابی؟ باز در اون حدیث نورانی دیگر امام صادق علیه السلام فرمودن اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ارشدنا الی الصراط المستقیم. بعد صراط مستقیم و معنا فرمودن ارشدنا للزوم طریق المؤدی الی محبتک. خدا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی ما رو راهنمایی کن، ارشاد کن به اون راهی که ما رو به محبت تو میرساند. لذا طریق محبت صراط مستقیمه، طریق معرفت صراط مستقیمه، طریق معرفت سیر در درجات وجه الله. ولذا به این معنا هم من احبکم فقط احب الله. اگر کسی به مقام محبت معصومین رسید، این محبت همون محبت خداست. فقط احب الله، این محبت عین محبت خداست و در متن او محبت خدا هم هست. دوست داشتن خدا یعنی دوست داشتن اهل بیت. در باطن این محبت، محبت خدا هم هست. طریق محبت خداست. به اندازه‌ای که انسان به این محبت میرسد، به محبت خدا میرسه و از محبت خدای متعال بهره‌مند میشود. ولذا ببینید این آیه قرآن اینجوری معنا شده در سوره مبارکه بقره، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. یه عده‌ای از مردم برای خدا ند و شریک قرار میدن، اونها رو مثل خدا دوست میدارن، در حالی که مؤمنین شدیدترین محبتشون نسبت به خدای متعال اشد حبا لله هستن. والذین آمنوا اشد حبا لله. بعد به دنبال این آیه می فرماید ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العقاب. وقتی این کسانی که ظلم کردن و برای خدا شریک در محبت قرار دادن، ند قرار دادن، می بینن همه قوت ها و حول ها به او برمی گرده، حجاب ها میره کنار و می بینن هیچ کس هیچ کاره نیست. اینهایی که ند قرار دادن و سرمایه‌شون و پاشون ریختن هیچ کاره بودن. و ان الله شدید العقاب، عقوبت الهی رو میبینن. اونجا استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اونهایی که دنبال روی شدن از دنبال روحای خودشون تبری می جوین و رعب العذاب، عذاب رو مشاهده می کنن و تقطعت بهم الاسباب، اون اسبابی که اونا رو به هم گره زده بود و به این پیوند و محبت کشونده بود، اون اسباب قطع میشه، تبدیل میشه محبت ها به دشمنی و تبری. امام صادق علیه السلام در بیان این آیه نورانی اینجوری فرمودن: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. فرمودن اولیاء و فلان و فلان، مقصود اولیاء اولی و دومی هست. اتخذوهم اماما من دون الامام الذي جعلهم الله له. اونها رو امام خودشون قرار دادن در مقابل امامی که خدا قرار داده بود. بعد حضرت شاهد آوردن، گفتن از کجا معنا میکنید آیه رو اینجوری؟ یحبونهم که حب الله، یعنی کسانی که حب اولی و دومی رو دارن و اونها رو امام خودشون قرار دادن. یحبونهم که حب الله، شریک محبت خدا قرار دادن. اگر کسی امامی برای خودش اخذ بکنه غیر ائمه هدات معصومین، این شریک در محبت، شرک در محبت داره، شریک در محبت قرار داده. حضرت فرمودن شاهدش ادامه آیه است: استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورعوا العذاب. وقتی قیامت تجلی میکند، ائمه زلال از پیروان خودشون تبری میجوین. وقتی بناس بارشون رو بکشن، روایت مکرر تقدیم کردیم، وقتی ندا میرسد در قیامت عین خلیفت الله فی ارضه، وجود مقدس امیرالمؤمنین میان، بعد گفته میشود هر کسی متمسک به حبل حضرت و رشته حضرت بوده اینجا هم متمسک میشه. لیستزیع به نوره، از پرتو نور امیرالمؤمنین تو قیامت استفاده کنه. و یتبعوه الی درجات، در درجات جنت دنبال حضرت بره. حضرت دست همه رو میگیرن با خودشون میبرن، همه بار رو میکشن، شفاعت میکنن، بعد همه مؤمنین و اولین و آخرین رو. وقتی حضرت اتباع خودش رو جمع کرد، میگن حالا بقیه بیان میدون، هر کسی بره دنبال امام خودش. اونجاست که این ائمه نار میبینن بار امتشون داره رو دوششون میاد، بعد بار بکشن، اینا که بار کسی رو نمیتونن بکشن. اونجا استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، بیزاری میجوان، میگن شما بی خود کردید دنبال ما آمدید، کی گفته بود دنبال ما بیاد؟ همین طوری که اتخاذ امامی که از طرف خدا نیست، این همون جعل شریک برای خداست. من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله. به عکس، اگر کسی محب خداست باید این ائمه را اخذ بکنه. اخذ به این ائمه عین محبته، اطاعتشون. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، کاملا نقطه مقابل اوست. لذا اتخاذ امامی که خدا قرار داده، این عین محبت خداست. حرکت در صراط محبت، حرکت در صراط معرفت. و اتخاذ امامی که امام نار، این من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله، این هم خیلی عجیبه ها. ببینید چه محبتی بین اینها و اولیایشون هست، و با این محبت و فداکاری که فقط بعد برای خدا اینجوری محبت داشت، برای غیر خدا اگر این محبت رو بداری شرکه. با این محبت و فداکاری روز قیامت وقتی میان تو صحنه محشر، خدا میفرماید حالا شما ائمه زلالم امم خودتون رو ببرید. استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعوا العذاب، عذاب الهی رو میبینن. و تقطعت بهم الاسباب، همه اسباب محبت دنیا قطع میشه، اون چیزایی که اینا رو به هم گره میزد بریده میشه. و قال الذين تبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، میگن ای کاش یه بار دیگه خدا ما رو به دنیا برمیگردون، همینطوری که شما اینجا از ما بیزاری میجوید ما از شما بیزاری میجستی، ولی دیگه کار تمام شده دیگه، اگر برگردن هم دوباره همین بساط هست. تعبیر بعضی آیات دیگه است: من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. حالا انشالله این فراز دوم رو که من ابغضکم فقط ابغض الله شاید ترجمه کنیم انشالله.